درود بر شما شنوندگان عزیز رادیو بیریا. خیلی خوشحالیم که امروز هم همراه ما هستید و صدای ما رو میشنوید. میدونید که برنامه‌های رادیو بیریا به صورت 24 ساعته برای شما عزیزان همیشه در حال پخش است. امروز مثل همیشه میخوایم با هم گشتی بزنیم توی صفحات شماره اخیر مجله پیام جوان شماره 194 برای نوامبر 2025. مثل همیشه مطالب خیلی متنوع و جالبی داره، از کیهان شناسی بگیرید تا تاریخ پوشاک ایران باستان، مسائل روز، هنر، ادبیات و خیلی چیزای دیگه. میتونید همه این مقاله ها رو کامل توی وبسایت پیام جوان بخونید با آدرس www.payamjavan.com. سرمقاله این شماره هم به قلم آقای شهرداد خبیر، مدیر مسئول سردبیر مجله نوشته شده که آخر برنامه یه نگاهی هم به اون میندازیم. امروز میخوایم یکم عمیق‌تر شیم، ببینیم چه ایده هایی این مقالات رو به هم وصل میکنه. خب آماده اید؟ بزنیم بریم. اولین مقاله‌ای که میخوام بهش اشاره کنم از شهرام خبیر هست و بحثش خیلی بنیادینه درباره کیهانشناسی و چیزهایی مثل زمان موهومی. میگه شاید اصلا جهان آغازی به اون شکلی که ما فکر میکنیم نداشته. این یعنی چی؟
دقیقاً. میبینید مقاله به یه ایده خیلی جالب از استیون هاکینگ و جیم هارتل اشاره میکنه به اسم پیشنهاد بیمرزی. فرض کنید سطح یک کره مساحتش محدوده، درسته؟ ولی هیچ لبه یا نقطه شروعی نداره. هر جا بری باز برمیگردی. این ایده میگه شاید کل فضا زمان چهاربعدی ما همینطوره. یعنی وقتی در زمان به عقب میریم، به جای رسیدن به یه نقطه انفجار اولیه، یه جورایی زمان خودش رو خم میکنه و شبیه فضا میشه.
پس دیگه اون نقطه شروع، اون بیگ بنگ وجود نداره؟
به اون شکل تکینگی یا لبه تیز نه. اینجاست که مفاهیم ریاضی مثل زمان موهومی و فضا زمان اقلیدوسی میان وسط تا این حالت رو توصیف کنن. مزیت بزرگش اینه که دیگه لازم نیست بپرسیم خب قبل از بیگ بنگ چی بود یا شرایط اولیه چی بود. جهان میتونه خودش کامل و بدون نیاز به خالق یا شرایط اولیه باشه.
عجب ایده تکان دهنده ای. البته حتما اثباتش خیلی سخته.
اوه بله، اینها در مرز فیزیک نظری و گرانش کوانتومی هستن. آزمایش مستقیمشون تقریبا غیر ممکنه فعلا، ولی خب فکر کردن بهش جالبه
واقعا. خب حالا از این مقیاس بسیار بزرگ کیهانی بیایم به مقیاس انسانی تر و به گذشته خودمون. یه مقاله دیگه داریم از آقای سید سعید زمانی شهری و خانم سونیا سیدالحسینی درباره پوشاک در ایران باستان. اینکه چطور از تکه های باقی مونده تاریخ لباس پوشیدن رو بازسازی میکنن یه جورایی شبیه کاراگاهی نیست؟
دقیقا همینطوره. کار خیلی سختیه چون پارچه خب خیلی زود از بین میره. مقاله توضیح میده که منابع اصلیمون همین نقش برجسته ها هستند، مثل تخت جمشید، بیستون یا نقاشی ها و مهرهایی که پیدا شده و البته یافته های باستانشناسی که خیلی محدودن. میدونید از اسطوره ها که شروع کنیم، میگن کیومرس و هوشنگ بودن که پوشیدن پوست حیوانات رو یاد دادن. بعد کم کم میرسه به بافتنگی که به تهومرس نسبتش میدن و یافته های قدیمی تر از تپه‌های سیلک و شهداد.
پس یه سیر تکاملی داشته، فقط هم برای پوشش نبوده، درسته؟ هویت رو نشون میداده.
بله کاملا، لباس خیلی چیزا رو نشون میداده، جایگاه اجتماعی، قومیت، حتی اینکه طرف اهل کدوم منطقه با چه آب و هواییه. مثلا مقاله مقایسه میکنه لباس مادی ها رو که شلوارای چیندار داشتن و نیمتنه های بلند با لباس های رسمی و پرزرق و برق هخامنشی ها که رداهای بلند و پارچه های گرون قیمت داشتن. توی همون نقشه تخت جمشید هم میشه دید که هر قومیتی که برای پیشکش آوردن اومده لباس خاص خودش رو داره. این تنوع خیلی جالبه.
چه تصویر زنده‌ای میده از اون دوران. خب از ساختارهای فرهنگی و اجتماعی گذشته بریم سراغ یه بحث خیلی کاربردی تر امروز، سلامت. مقاله داریم از پروفسور زمانی شهری و پروفسور سیدالحسینی درباره آنفارکتوس میوکارد یا همون سکته قلبی. یه نکته مهمی که تو مقاله هست فرق بین آسیب میوکارد و خود آنفارکتوس یا سکته هست. این تفاوت رو میشه یکم باز کنید؟
بله، نکته خیلی کلیدیه واسه تشخیص درست. ببینید، ممکنه به دلایل مختلفی به عضله قلب آسیب برسه و یه آنزیمی به اسم تروپونین توی خون بالا بره. این میشه آسیب میوکارد. اما واسه این که بگیم سکته قلبی یا آنفارکتوس حاد اتفاق افتاده، فقط بالا بودن تروپونین کافی نیست. باید این بالا رفتن تروپونین یه الگوی خاص داشته باشه، یعنی اول بره بالا و بعد بیاد پایین و همزمان علائم دیگه‌ای هم باشه که نشون بده خون کافی به بخشی از قلب نرسیده.
علائمی مثل چی؟
مثل تغییرات مشخص توی نوار قلب یا درد قفسه سینه تیپیک سکته یا شواهد دیگه از عکس برداری. این مجموعه شواهد با هم تشخیص سکته رو قطعی میکنه.
پس یه فرایند تشخیصی دقیق داره. انواع مختلفی هم داره سکته، درسته؟
آره، مقاله دونور اصلیش رو توضیح میده. تیپ یک شاعرتره، به خاطر اینه که یه پلاک چربی توی رگ کرونر پاره میشه و روش لخته تشکیل میشه، رگ رو میبنده. ولی تیپ دو متفاوته. اونجا مشکل اصلی عدم تعادل بین نیاز قلب اکسیژن و مقدار اکسیژنیه که بهش میرسه. مثلا طرف کمخونی خیلی شدید داره، یا فشارش خیلی پایینه، یا ضربان قلبش خیلی بالاست. رگهاش ممکنه مشکل پلاک هم نداشته باشن لزوماً.
جالبه. و ابزارهای اصلی تشخیص همون نوار قلب و آزمایش خونه؟
بله. نوار قلب، ECG و آزمایش تروپونین با حساسیت بالا که بهش میگن HS تروپونین خیلی مهمن. نکته جالب دیگه ای که مقاله اشاره میکنه نقش روزافزون تکنولوژیه. مثلا استفاده از هوش مصنوعی برای تحلیل سریع‌تر و دقیق‌تر نوار قلب ها. این پیشرفت ها خیلی کمک کننده است.
چقدر جالب، تکنولوژی داره به کمک تشخیص دقیق تر میاد. خب از نگرانی های سلامتی برسیم به یه چیز خوشمزه و دلچسب. خانم فرنگیز حسینی طرز تهیه آش ماش رو نوشتن. به نظر خیلی سنتی و اصیل میاد. داستان این آش چیه؟
آش ماش بهلی غذای خیلی قدیمی و بیشتر زمستونیه. ریشهش تو فرهنگ روستایی و دورهمی‌های خانوادگیه. گاهی حتی به نیت نذری یا برای سلامتی و خیرات میپختن. موادش هم خیلی ساده است. ماش، برنج، سبزی آش، پیازداغ فراوون.
پس پیازداغش مهمه.
اوه بله. مقالم تاکید میکنه پیازداغ و نعناداغ حسابی طعمش رو عالی میکنه. مراحلش هم ساده است. ماش رو خیس میکنن، پیاز رو تفت میدن، ماش رو برنج رو میپزن، بعد سبزی و ادویه اضافه میشه. غیر از خوشمزگی از نظر غذایی هم خوبه. ماش پروتئین گیاهی داره، کلی فیبر داره، یه غذای ساده و مقوی.
آدم رو یاد خونه مادر بزرگ میندازه. چطور این غذاهای ساده ما رو به سنتاها و تغذیه سالم وصل میکنن، نه؟
دقیقاً، همین سادگیشه که قشنگه.
خب حالا بریم سراغ حکمت‌های فرهنگی که توی ضرب المثل‌ها پنهان شدن. یه بخشی هست به اسم ایستگاه ضرب المثل‌های فارسی. مثلا آب از سرچشمه گل‌آلود است که خب معنیش روشنه. میشه یکی دو تا مثل دیگر رو با داستانشون بگید؟
حتماً. مثلا یکی از مثلای جالب نرود میخ آهنین در سنگ هست. داستانش رو میگن به لقمان حکیم ربط داره. توی سفری راهزنها به کاروانشون حمله میکنن. بقیه از لقمان میخوان نصیحتشون کنه. شاید پشیمون شن. لقمان میگه فایده نداره. دل اینها مثل سنگ سفت شده و پند و اندرز روشون اثر نمیکنه. مثل کوبیدن میخ آهنین رو سنگ میمونه. کنایه از آدمای لجوج و کله شقه که حرف حساب تو گوششون نمیره.
چقدر دقیق. یا اون یکی که میگن فیلش یاد هندوستان کرده.
آها، اونم داستان جالبی داره. میگن یه فیلی بوده توی سیرک سالها دور از وطنش هندوستان. یه روز اتفاقی بوی ادویه هندی یا یه چیزی شبیه اون به مشامش میرسه و یهو بیقرار میشه و یاد خونه و گذشتش میفته. این مثل رو وقتی به کار میبرن که کسی یهو دلتنگ گذشته، وطن یا یه دوران خاصی میشه. ببینید چطور یه داستان کوتاه یه حکمت عمیق درباره طبیعت انسان رو منتقل میکنه.
واقعا همینطوره. کپسول‌های حکمت. خب از این حکمت‌های عمومی بریم سراغ چند تا موضوع مشخص‌تر روز. توی مجموعه مقالات آقای شهرداد خبیر به چند تا مسئله سیاسی و اقتصادی پرداخته شده. اولیش درباره بیانیه‌های اخیر شاهزاده رضا پهلوی هست. پیام اصلی ایشون طبق این مقاله چیه؟ البته اینجا باید تأکید کنیم که ما فقط داریم محتوای مقاله رو گزارش می‌کنیم و قصد تأیید یا رد نداریم.
بله حتما. طبق گزارشی که در مقاله اومده، ایشون پایان جمهوری اسلامی رو نزدیک دونستن و از مردم خواستن که برای یک خیزش سراسری آماده بشن. به یه طرح پنجگانه هم اشاره شده که ظاهراً برای دوران گذار تهیه شده و اینکه پیامی دادن مبنی بر آمادگی برای 100 روز اول بعد از تغییر رژیم. این خلاصه چیزیه که در مقاله به عنوان دیدگاه ایشون مطرح شده.
بسیار خوب. یه مقاله دیگه تو همین مجموعه به اقتصاد جهانی و تأثیر سیاست اول آمریکای دوره ترامپ پرداخته. طبق این منبع این سیاست به نفع و ضرر چه کشورهایی تمام شده؟
مقاله اینطور تحلیل میکنه که در دوره اجرای این سیاست‌ها اقتصاد آمریکا و همچنین هند رشدهایی رو تجربه کردن. در مقابل چین به خاطر تعرفه‌های تجاری با چالش‌های روبرو شده، اتحادیه اروپا هم دچار رکود بوده و در آمریکای لاتین کشورهای مثل برزیل و آرژانتین مشکلات اقتصادی داشتن. بازم تأکید میکنم این تحلیل ارائه شده در مقاله است و خب عوامل خیلی زیادی در اقتصاد جهانی نقش دارن.
درسته. صرفاً بازتاب دیدگاه منبع هست. و میرسیم به یه موضوع داخلی تر در کالیفرنیا، پیشنهاد 50 که توسط آقای شین لوئیس نقد شده. استدلال اصلی مخالفان طبق این نوشته چیه؟
آقای لوئیس توی مقالهشون معتقدن که پیشنهاد 50 با روح قانون اساسی کالیفرنیا که دنبال یه حکومت مردمی و پاسخگو هست در تضاده. ایشون استدلال میکنن که این پیشنهاد استقلال کمیسیون مستقل بازنگری حوزه‌های انتخاباتی رو از بین می‌بره. این کمیسیون قبلاً با رأی مردم ایجاد شده بود تا جلوی دستکاری مرزهای انتخاباتی توسط احزاب سیاسی، همون جریمندرینگ، رو بگیره. از نظر نویسنده این پیشنهاد یه تلاش از طرف احزاب سیاسی و مشخصاً حزب دموکرات و نماینده کنگره خانم زولوفکان برای پس گرفتن کنترل این فرایند به نفع خودشونه. ایشون این کار رو خلاف منافع مردم میدونن و از خواننده ها میخوان که به این پیشنهاد رأی نبدن.
پس اینجا هم بحث سر قدرت، نفوذ احزاب و نحوه تعیین نمایندگی منصفانه است. خیلی هم عالی. حالا بریم سراغ دنیای جذاب هنر و ادبیات. یه مقاله داریم از هستی موسوی درباره آرتمیزیا جنتیلسکی، یک زن نقاش در قرن 17 که واقعاً مرز شکن بوده. اهمیت کارش در چیه؟
آرتمیزیا داستان فوق‌العاده‌ای داره. توی دوره‌ای که تقریباً هیچ زنی نمیتونست نقاش حرفه‌ای بشه، اون نه تنها شد، بلکه یکی از بهترین‌های سبک باروک شد. مقاله توضیح میده که چطور زیر نظر پدرش اوراتسیو جنتیلسکی که اونم نقاش معروفی بود آموزش دید. از کاراواجو خیلی تأثیر گرفت و اولین زنی بود که عضو آکادمی هنر فلورانس شد که خیلی اتفاق بزرگی بود.
اما یه اتفاق تلخ هم تو زندگیش افتاد که روی هنرش خیلی تأثیر گذاشت. درسته؟
بله، متاسفانه. تجربه خیلی تلخ تجاوز توسط یکی از همکاران پدرش و بعد هم دادگاه خیلی سختی که مجبور شد تو شهادت بده و حتی شکنجه شد تا حرفش رو ثابت کنه. اما آرتمیزیا کوتاه نیومد و شجاعانه ایستادگی کرد. این قدرت و این خشم و این تجربه به شکلی باور نکردنی در نقاشیاش خودش رو نشون داد. خیلی از معروفترین کارهاش مثل چند نسخه تابلوی جودیت در حال بریدن سر هولوفرنس زنها رو خیلی قدرتمند، مصمم و حتی خشن نشون میده. انگار داره کنترل رو به دست میگیره و انتقام میگیره.
چه تأثیر گذار؟ انگار هنرش شد صداش.
دقیقاً. صدا و ابزار مقاومتش. داستانش واقعاً الهام بخشه. حتی امروز.
حتماً همینطوره. خب دو تا مجموعه مقاله دنباله دار هم داریم که قسمت‌های جدیدشون منتشر شده. یکی درباره فردوسی و شاهنامه، قسمت 57 از سید سعید زمانی شهری، و یکی هم کلیله و دمنه، قسمت 4 از فرنگیس حسینی. میشه یه اشاره خیلی کوتاه به هر کدوم بکنید؟
حتماً. توی قسمت جدید شاهنامه داستان به جایی میرسه که گودرز، پهلوان ایرانی، پیشنهاد صلح فریبنده‌ای که پیران ویسه پهلوان تورانی داده رو رد می‌کنه. گودرز اصرار داره که باید انتقام خون سیاوش گرفته بشه و کوتاه نمیاد. در نهایت این کشمکش منجر به توافق برای یه نبرد تن به تن بزرگ میشه به اسم جنگ 12 رخ.
اوه، پس داستان داره حساس میشه و کلیله و دمنه.
توی این قسمت از کلیله و دمنه هم دوتا داستان خیلی پندآموز داریم. یکی داستان خرگوشا و فیلاس. خرگوشا که خیلی ضعیفترن با هوش و دیپلماسی موفق میشن فیلهای قدرتمند رو از سرزمینشون دور کنن. نشون میده که عقل بر زور میچربه. داستان دومم ماجرای کپک و خرگوش و یه گربه عابدنماست. گربه با ریاکاری اعتماد اون دوتا رو جلب میکنه و بعد هر دو رو میخوره. هشداریه درباره خطر اعتماد کورکورانه و ظاهر و صلاح بودن.
چقدر این داستانهای قدیمی هنوز حرف برای گفتن دارن، درسهای همیشگی.
دقیقاً، حکمتهایی که کهنه نمیشن.
و بالاخره میرسیم به داستان دنبالدار جوانی برباد رفته، نوشته یه پریدخت کوهپیمان که به قسمت هفتم رسیده. شخصیت اصلی داستان الان در چه وضعیتیه؟
به طور خلاصه، راوی داستان که قبلا یک بار طلاق گرفته، دوباره ازدواج کرد و سعی داره زندگی جدیدی بسازه. حالا سه تا فرزندم داره، اما توی این قسمت متوجه میشه که همسر دومش متاسفانه شروع کرده به مصرف الکل. این چالش جدیدی رو به زندگی پرفراز و نشیبش اضافه میکنه. داستان همچنان مضامین مقاومت در برابر سختی‌ها و چالش‌های تکرار شدنی زندگی رو دنبال می‌کنه.
پس همچنان درگیر چالش‌های زندگیه. خب می‌رسیم به بخش پایانی و نگاهی به تعاملات عمیق‌تر. یکی سرمقاله خود آقای شهداد خبیر هست و دیگری مقاله‌ای درباره مولوی از سید سعید زمانی شهری. سرمقاله با سوالات بزرگی شروع میشه، نه؟
بله، خیلی تکان دهنده شروع میشه با شعری از معازاد و بعد طرح سوالات بنیادین فلسفی مثل چرا اصلا چیزی وجود داره به جای اینکه هیچی نباشه یا معنای زندگی چیه. آقای خبیر از این سوالا استفاده میکنه تا ما رو به فکر واداره که لازمه فراتر از مسائل سیاسی روزمره به مسائل اساسی تر و به آینده ایران فکر کنیم. اینجا چه راهی رو میخواییم بریم و چه چیزی میخواییم بسازیم؟
یه جور دعوت به تأمل عمیق تره.
دقیقاً. یه تلنگر که از روزمرگی بیایم بیرون و به افقهای دورتری نگاه کنیم.
و مقاله مولوی، اون هم نگاه خاصی به رنج و بیماری داره.
بله، اون مقاله داستانی از مثنوی رو تعریف میکنه درباره عیادت از یک بیمار. پیام اصلیش اینه که بیماری و رنج میتونن یه راهی باشن برای نزدیکتر شدن به خدا و خالص شدن روح. مولوی تأکید میکنه که وقتی به عیادت بیمار میری، انگار داری به عیادت بندگان محبوب خدا میری و این کار ارزش معنوی بالایی داره. یه بیت کلیدی هم داره که میگه رنج گنج آمد که رحمتها در اوست. یعنی تو دل سختیها میتونه رحمت و برکت پنهان باشه. یه نگاه خیلی متفاوت و عرفانی به مفهوم رنج.
چطور این نگاه میتونه به ما کمک کنه وقتی با سختی ها روبرو میشیم؟
خب کمک میکنه که رنج رو فقط به عنوان یه اتفاق بد و منفی نبینیم، بلکه شاید فرصتی برای رشد درونی، برای افزایش صبر، برای همدردی بیشتر با دیگران. یه دریچه دیگه ای باز میکنه.
آقای خبیر یه مقاله دیگه هم دارن با عنوان دل ایرانی و جستجوی خدا. اون مقاله چه مسیری رو دنبال میکنه؟ باز هم با تأکید بر این که این صرفاً دیدگاه مطرح شده در مقاله است.
حتماً. مقاله این نظریه رو مطرح میکنه که روح و روان ایرانی در طول تاریخ بیشتر به دنبال یک رابطه عاشقانه و صمیمی با خدا بوده. نویسنده معتقد این نیاز به خدای مهربان و نزدیک بیشتر در عرفان ایرانی، در زیبایی شناسی و حتی در آموزه‌های مسیح پیدا میشه تا در ساختارهای خشک و گاهی تحمیلی دینی. به تلاش عرفای ایرانی برای تلطیف یا مهربان تر نشان دادن چهره خدا در چارچوب اسلام هم اشاره میکنه. این خلاصه دیدگاهی است که نویسنده در مقاله مطرح کرده و خب جای بحث و بررسی‌های بیشتر هم داره. یادتون نره که متن کامل همه این مقالات رو میتونید توی وبسایت مجله پیدا کنید، پیامجوان.com.
بله، حتما سر بزنید. فراموش نکنید که برنامه‌های رادیو 24 ساعته در خدمت شماست. لحظاتتون خوش، بدرود.